سوال می‌خواستم از کارشناس برنامه تربیتیتون بپرسم.
یه سوال داشتم خدمتتون، این که
پرسمان
مادری که پسرش 37 سالشه و سالهای ساله که میتونه سیگار میکشه.
خواستم بپرسم این دختر خانمی است که ما خواستگاری داریم.
هم کف بودن یعنی چی؟
سوالی داشتن در این مورد.
پاسخ به سوالات تربیتی خانواده.
به جای استفاده از جایگاه پدرانه و مادرانه از رابطه دوستی و رفاقت استفاده کنیم. آسانگیری در مسیر ازدواج پس از تشخیص کفریت. ملاک و مقیاس هر زندگی دینی باید حرف خدا باشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خداوند مهربان و غفور و درود و سلام و صلوات بر محمد و آل محمد و سلام به شما شنوندگان عزیز و ارجمند برنامه پرسمان خانواده. بسیار خوشحال و خرسندم که این هفته توفیق هست تا بنده محمد جواد محمدی در غیاب همکارم جناب آقای بهرامی در خدمت شما بزرگواران باشم. آرزوی سلامتی میکنم برای بهرامی و با شما عزیزان همراه هستیم در برنامه پرسمان خانواده. سلام میکنم به استاد عباسی. عزتون بخیر.
سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. عرض سلام و ادب دارم خدمت همه شنوندگان محترم برنامه پرسمان خانواده.
سلامت بشید استاد، خیلی خوش آمدید. امروز هم در ابتدای برنامه به سراغ گام‌های موفقیت از زندگی مشترک میریم تا به حال 7 قسمت از گام 21 از گام‌های موفقیت در زندگی مشترک رو استاد توضیح دادن، گام رفق و مدارا، و حالا شنونده 8 قسمت از این گام خواهیم شد.
بله دیگه فکر میکنم آروم آروم رو به پایان یا توی این برنامه یا برنامه آینده باید گام 21 رو هم دفترش رو ببندیم، انشالله وارد گام 22 بشیم
انشالله.
ما در این چند برنامه از فضائل و نتایج رفق و مدارا گفتیم. یکی از نکته هایی که در رفق و مدارا بسیار مهمه این هست که رفق وقتی میاد همراه خودش یک رفقایی رو میاره که یکی از اون رفقا محبته.
بله.
یعنی کسی که اهل رفق و مداراست محبت دیگران که از جمله دیگران همسر هم هست به خودش جلب میکنه. وقتی رفق کنار محبت قرار میگیره واقعا این دوتا رفیق وقتی دست به دست هم دیگه میدن اتفاقات خیلی خوبی رو تو خانواده تولید میکنن. در روایت امیر مؤمنان علی علیه السلام فرمودن چیزی مثل سخاوت و رفق و خوش اخلاقی محبت دیگران رو جلب نمیکنه. این دوتا نتیجهش کاهش اختلافات میشه.
بله.
یعنی وقتی شما رفق به خرج میدی به صورت طبیعی به اختلافات دامن نمیزنی. نتیجه رفق که محبته به صورت طبیعی طرف مقابل رو وادار میکنه به نرمی.
بله.
شاید به همین دلیل باشه که باز در روایتی از امیر مؤمنان علی علیه السلام نقل شده که رفق اندازه مخالفت رو کاهش میده. یعنی اگر تا دیروز مثلا 100 کیلوی مخالفت میکرد همسر، الان که مدتی من دارم رفق و مدارا به خرج میدم یه محبتی تولید میشه، با هم دیگه دست به دست هم میدن، این 100 کیلو رو میکنم مثلا 50 کیلو.
درست.
یه نکته دیگه ای که درباره رفق و مدارا وجود داره اینه که ما اگر مردد شدیم بین این که الان مدارا بکنیم یا مدارا نکنیم، رفق به خرج بدیم یا رفق به خرج ندیم، قاعده اینه که در جایی که تردید میکنیم حتما گزینه رفق و مدارا رو انتخاب بکنیم. چون حتی اگر ما در جایی که نباید رفق و مدارا به خرج بدیم رفق و مدارا به خرج بدیم، این آسیبش خیلی کمتر از جاییه که نباید تندی به خرج بدیم ولی تندی به خرج میدیم. البته من این رو تأکید میکنم، در هفته آیندم بهش خواهم رسید. مدارا حد داره. مطمئنن خط قرمز مدارا اون دستورات الهیه. من نمیتونم دیگه در دستورات الهی مدارا بکنم.
بله.
اینجا دیگه اسمش مدارا هم نمیشه. از نظر عرف روایی ما در فرهنگ دینی ما دیگه به این میگن مداهنه، یعنی سستی کردن و همراهی در زیر پا گذاشتن احکام الهی. اما تا وقتی که به این خط قرمز نرسیدیم ما همونجوری که توی نه احکام فقهی داریم، شک بین دو و سه، شک بین سه و چهار، بنا رو بر چی بذار، تو مسائل اخلاقی هم اینا رو داریم، واقعا داریم. جایی که من شک کردم که رفق و مدارا بکنم یا نکنم، مدارا مطمئنا نتیجهش پشیمانی نخواهد بود. امیر مؤمنان علی علیه السلام فهم بودن کسی که زیاد رفق به خرج میده پشیمونی نداره. البته مطمئنا نه تنها پشیمونی نداره، نتایجی رو به بار خواهد آورد که اگر اون نتایج همراه شدن طرف مقابل با من نباشه، یه سری نتایج دیگه است. مثلا امام صادق علیه السلام فرمودن اگر میخوای مورد احترام واقع بشی، نرم خویانه برخورد کن، مدارا کن، رفق به خرج بده. و اگر میخوای مورد اهانت واقع بشی، با خشونت رفتار بکن. پس حفظ شخصیت و حرمت هم یکی دیگه از نتایج مدارات. انشاءالله ما در برنامه هفته آینده دیگه بحث رفق و مدارا رو تمام میکنیم و وارد گام 22 میشیم
انشاءالله. بسیار ممنون و متشکرم. خب هنوزم در بحث داغ و پردرفتار زن، خانه‌داری یا اشتغال هستیم و مشارکت ویژه شما شنوندگان محترم مشوق اصلی ما برای ادامه این بحث بوده. البته بنا نداریم این بحث رو استرن حالا کشش بدیم. به هر حال برنامه ما برنامه پرسمانه و موظف به پرسش‌ها و دغدغه‌های شما توی این زمینه پاسخ بده. هنوز هم شما پرسش‌ها و دغدغه‌هایی دارید که باید به اون پاسخ گفت. ضمن تشکر از مشارکت انگیزه بخش شما به سراغ اولین تماس بریم. من بازم همینجا دعوت میکنم که اگر سوالی مطلبی به ذهنتون میرسه درباره موضوعهایی که داره مطرح میشه در برنامه، حتما با ما تماس بگیرید با دو شماره تلفن ما 329-10-551 با پیش شماره شهر مقدس قم 025 و به 30553 برای ما حتما پیامک ارسال بفرمایید تا مشارکت بیشتری داشته باشید انشاءالله با ما. اما قبل از اون این توضیح رو بدم که هفته پیش یکی از خواهران شنونده ما تماس گرفت و از فضای سرد حاکم بر خونه‌شون گلایه داشت، از پدر و مادری که هر دو شاغل بودن و تنها دغدغه‌شون تأمین اقتصادی خانه بود. بعضی از شنوندگان نسبت به این تماس واکنش نشون دادن که یکی از اونها قابل توجهه. تماس اون خواهر شنونده رو که در هفته گذشته پخش شد و واکنش یکی دیگر از خواهران شنونده به اون تماس رو با هم میشنویم.
والا من خودم تک فرزندم، توی خانواده ای که پدر مادرم هر دو پزشک بودن، اصلا از مهر و محبت پدر، مادر، خواهر، برادر هیچ چیزی بهره نبردم. بهترین امکانات، بهترین ماشین، بهترین خونه، بهترین لباس، بهترین خورد و خوراک، ولی وقتی که از مدرسه می اومدم خونه همیشه تنها باید غذا می خوردم، همیشه باید تنها بودم، می خواستم برم خرید باید تنها می رفتم. ولی همه چیز فقط پول نیست، فقط این که بهترین امکانات رو در اختیار بچه بذاری خیلی خوبه، اینا خیلی تأثیر داره روی زندگی آدم، ولی فقط همه اینا نیست. الان من نه خواهری دارم نه برادری دارم. پدر و مادرم که اصلا همیشه شبا شیفتن، صبح مطبن، بعد از ظهر دانشگان، یعنی من باور کنید که شاید در روز فقط 2 ساعت 3 ساعت پدر و مادرم رو ببینم. میخواستم بگم که واقعا من با آقای عباسی کاملا موافقم. ما شاید خیلی مذهبی نباشیم، یعنی خیلی اتفاقی هم من این برنامه رو شنیدم، ولی واقعا تحت تاثیر قرار گرفتم. خیلی جالبه، حرفاشون کاملا درسته، من واقعا قبول دارم. یعنی من تصمیم گرفتم برای خانواده خودم تمام، چجور بگم، این عقدهایی که داشتم و روی اونا دوباره انجام ندم این کارای بدو، و تمام وقتم بزنم برای خانوادم. ممنونم، فقط اگه همین امروز پخش بشه ممنون میشه.
ضمن تایید سخنان و حرفای این خانم محترم، این که میگفتن من فرزند یک پدر و مادر پزشک هستم، من برخلاف ایشون فرزند یک پدر مادر کاملا بی سواد، ولی واقعا احساس میکنم که از نظر تربیتی هیچ عقده‌ای تو این دنیا ندارم و الان هم تنها هستم و تنهایی دارم این بار رو به دوش می کشم و با توانایی دارم این بار رو به دوش میکشم، چون یک پدر مادر بی ثبات اما در نهایت محبت. این رو من واقعا دارم از ته دل و در حقیقت و با حقیقت دارم به شما میگم که واقعا نقش پدر مادر بی بدیله، و هرچند که پدر مادر من به رحمت خدا رفتن ولی هیچ کوتاهی در حق محبت تا روزی که زنده بودن برای ما نکردن، و خانواده به قول معروف از نظر مادی هم میتونم بگم یک کمی هم در مضیقه بودیم و یک زندگی کاملا ساده ولی واقعا با محبت، که حتی من از پدرم حتی یک بار کلمه تو رو و یا یک بار خدا رو شاهد میگیرم ناسزا از مادر نشنیدم، و سپاسگزارم از شما.
پرسمان www.radiomaarif.ir.
خب دو سبک و دو شکل مختلف زندگی های عباسی در این دو تماس بود. امروز میخواییم از همه شنوندگان بزرگوار یه دعوت ویژه برای همکاری کنیم، و اون این که چه اونهایی که مادران شاغل داشتن و دارن و چه اونهایی که مادران خانه‌دار دارن، خاطره های تلخ و شیرین خودشون رو از زندگی با مادرشون برای ما بیان کنن. فکر میکنم سهم بسیار مهمی داشته باشید در برنامه پرسمان خانواده با این مشارکت هایی که براتون در نظر میگیریم. انشالله که بگید خاطرهای ترخوشینی رو خودتون رو که کمک کنه به بحث ما.
آیه محمدی ببخشید قبل از این که شما رو حالا اعلام میکنیم، من یه نکته تکمیلی به این دعوت مشارکت شما اگه اجازه بدید داشته باشم. اون نکته تکمیلی این که واقعا شنیدن در این حالا خاطرات بچه ها، البته ما وقتی میگیم بچه ها همون بچه ای ما به هر حال، من فکر می‌کنم این خانمی هم که تماس گرفتن از پدر و مادر با محبتشون گفتن سنشون باید برها بالا باشه، چون پدر و مادرشون از
همه سالگی بچهای پدر و مادرمون هستن.
بله دیگه، یعنی همه به هر حال 100 ساله 120 ساله 20 سالش. ما نمی‌خوایم خدای نکرده جهت و حالا سمت و سوی خیلی ویژه به برنامه بدیم و بگیم تمام زن‌های خونه‌دار بچه‌هاشون ازشون راضین و تمام زن‌های شاغل بچه‌هاشون از دستشون ناراضین. ما وقتی میگیم خاطرات تلخ و شیرین، خوبه اینو آیه محمدی اگه اجازه بدید اضافه بکنیم. ممکنه کسایی باشن مادران شاغلی داشته باشن که حتما هم هستن، اما اون مادران شاغل با در نظر گرفتن یه تدابیری جوری شغل و خانه‌داری رو با هم جمع کردن که موفق شدن اولویت خانه‌داری رو زیر سوال نبرن. اینا پس بچه‌هاشون میتونن خاطرات شیرینی داشته باشن، و ممکنه بچه‌های از مادران شاغلشون خاطرات تلخی داشته باشن، مثل همین خواهری که تماس گرفتن و ما پخش کردیم. از اون طرف ممکنه کسایی باشن که به هر حال خانه‌داری مادران خانه‌داری داشته باشن و خاطرات تلخی هم داشته باشن.
آره مادرش خانه‌دار بوده ولی خاطره تلخ هم داره.
آره بله. یعنی واقعا خانه‌داری همیشه کمک نکرده.
خواهر بزرگوار گفت.
بله ممکنه خانه‌داری باشه که از تعبیر به تعبیر ما خانه‌نشین بوده، یعنی بله. فقط حالا کار نمی‌رفته ولی به مسائل خانه‌داری یا بچه‌هاش هم نمی‌رسیده. فکر می‌کنم اگر دوستان شنونده ما مثل همیشه که ما رو تنها نذاشتن
بله.
بیان این خاطرات تلخ و شیرینشون رو برای ما تعریف بکنن، برنامه بعد یه برنامه جذابی باشه.
انشالله 30553 سامانه پیامک و دو شماره تلفنمون 329-10-551 و 329-10-552 هست با پیش شماره 025. یکی دیگه از تماس‌های شما رو در رابطه با موضوع برنامه بشنویم.
در مورد همین بحثی که در رابطه با خانه‌داری خانم‌ها مطرح کردم، چند جلسه هم الان طول کشیده، می‌خواستم بگم به هر حال مطالب خیلی خوبی بیان شد تو این برنامه و بیشترش هم در تقابل با اشتغال بود. حالا به هر حال ما فرض می‌کنیم اصلا اشتغال زد، یعنی من خودم هم همین نظر دادم تو این قسمت باشم موافقم، اما اینکه در رابطه با خود خانه‌داری فکر می‌کنم باید بیشتر بحث بشه. یعنی واقعا این خانه‌داری که الان توی جامعه ما هست، حالا درسته خیلی از خانم‌ها زنگ زدن و ابراز رضایت کردن، ولی در واقع این چیزی که میبینیم این ظلمی که تو خونه ها میشه به مادر و به خانوما، حالا چه مادر باشن چه همسر باشن، به حال چیزی که حاکم هست به نظر من فکر میکنم غیر از اون چیزی باشه که فقط بیم از کنارش رد بشیم و بگیم خانه‌داری خوب هست و به اون اصلا اشاره ای نکنیم. یعنی اون الان عرف جامعه ما این کارهای خونه و به حال خیلی از وظایف رو وظیفه زن حساب میکنه و در حالی که حکم اسلامی نیست. نه حاجی آقای عباسی هم توی بحث دیگه‌شون گفتن من میخوام حکم اسلام رو بگم. به نظر من تو این بحث الان اونطوری وارد نشدن. سوالایی هم که مطرح میکنن یک سوگیری خاصی داره، یک جهت خاصی داره، انگار به شنونده جهت میدن. میگن مثلا آیا پول که زن به خانه میاره جای خالی اونو پر میکنه؟ خب همه میگن نه. اما اینکه شما اگه سوال بدین، سوال مشارکتی بدین که چقدر خانواده ها به زن ظلم میشه و به همین محور خانه‌داری، اینو فکر میکنین چه جوابی برای شما بیاد؟ واقعا دین ما یک احکام مترقی داشته که 1400 سال پیش این چیزا رو مطرح کرده، بعد ما اینا رو میان سکوت میکنیم، میگیم مثلا همین که زن میتونه در مقابل کاری که میکنه در خونه پول بگیره، میتونه اجرت بگیره در مقابل شیر دادن بچه. به نظر من اینا احکام خیلی مترقی هست و ما اینها رو الان که سکوت میکنیم، همش میگیم بالاخره خانم ها درست اشاره کردن، خانم ها وظیفه شون نیست. اما به نظر من خیلی بیشتر از اینه، یعنی همین که اشارتا اینجوری رد بشیم، فکر میکنم حکم اسلام این نسبت از اون طرف میاد جوانای ما، بالاخره میاد جامعه رو میبینه، این داستان از رادیو شنیده، میاد جامعه رو میبینه، مادرش رو، این ده هزار نفر که دور اطرافش هستن، بعد اون وضعیت فمینیسم غربی که حالا به هر حال الان اشکالاتش مشخص شده، ولی به هر حال میبینه ارضا نمیشه. یعنی با این بحث های رادیو چرا ما احکام اسلام رو مطرح نمی کنیم؟ چرا به خانم ها حقوقشون رو نمی گیم؟ از اون طرف اون که زن میتونه اجرت بگیره، حالا اگر به هر حال زن راضی باشه، از زندگیش راضی باشه، خیلی از زنها نمی گیرن اینو، یعنی واقعا. ولی متاسفانه اینجا اون وظیفه که وظیفه به عهده گذاشته میشه، اون اجرت که اصلا ندیده گرفته میشه، اگر هر فکر داده بشه اون زن به نظرم این محکوم قطعیه، یعنی واقعا تو عرف جامعه ما حتی بین خود خانم‌ها شاید اصلا جرأت نکنن که همینو به زبون بیارن. حتی در اصل خیلی ظلم هایی که میگم، واقعا اگر شما مشارکت بخواید فکر میکنم خیلی از این مشارکتی که تا حالا بوده شاید واقعا بیشتر باشه.
رادیو معارف، گروه اندیشه و حکمت.
خب استاد عباسی، شما هم فکر میکنید که به زنان ما ظلم شده یا داره الان ظلم میشه یا نه؟
خب یه درد دل زنانه و مفصل بود. بله. من هم اجازه بدید در چند نکته تقریبا مفصل پاسخ این سوال رو بدم. اولش خیلی رک و پوسکنده میگم بله، بنده قبول دارم که در طول تاریخ ظلم‌های زیادی به زن انجام گرفته که خودش بحث مفصلیه و خیلی از این ظلم‌ها هم در پوشش خدمت بوده، ولی واقعا ظلم بوده. مثلا همین نهضت فمینیستی که توی غرب به اسم آزاد کردن زن، ولی در واقع به نتیجه اسیر کردن زن انجام میده. ولی به هر حال ظلم شده، هیچ تردیدی توش نیست.
بله.
قبولم دارم که امروز تو جامعه ما مقام زن خانه‌دار نه در قانون‌گذاری جامعه ما و نه در فرهنگ عمومی ما اونچنان که شایسته مقام زن خانه‌دار، این مقام مقدس و متعالی، اون گونه که باید پاس داشته نشده. اینم هیچ تعارف نداریم، با پرده پوشی هم فکر نمی‌کنم مسئله حل بشه.
بله.
نکته دوم، قبول دارم که فرهنگ امروز جامعه ایرانی باید اینقدر بالا بره که مردان ما بفهمن اگر زن در خانه کار میکنه داره ایثار میکنه، نه اینکه ما اگر اومدیم تو رسانه گفتیم وظیفه زن نیست، وظیفه حالا حقوقیش نیستش که در خانه کار کنه، مردها تماس بگیرن عباسی این حرفا چیه میزنی، همینجوریش ما با هم اختلاف داریم، این چیه میگی، کی گفته، خب باشه من اگر اون نخواد تو خونه کار بکنه من اصلا نمیذارم از خونه بره بیرون، واقعا باید بره بالا فرهنگ و بپذیریم این رو دیگه.
بله.
یعنی این چیزیه که تو متن دین ما اومده، تعارف هم نداریم. نکته سوم، قبولم دارم که فرهنگ خانواده ایرانی باید اینقدر بالا بره که برای قدردانی از خانوم خانه دار باید اقدام عملی هم بکنه، که دربارش من بعد حرفم میزنم.
بله.
یعنی فقط این که آفرین و باریکالله چقدر خانوم خوبی خونه داره، ما بهت قبطه میخوریم، بیا سر جای خودش باید باشه، حرفی توش، ولی اقدام عملی بشه، تقدیر بشه ازش به صورت عملی.
بله.
ما تو این چند تا برنامه تمام تلاش خودمون رو انجام دادیم برای اینکه جایگاه زن خانه‌دار رو مشخص بکنیم. واقعا ما از 13 اسفند تا الان که داریم بحث رو دنبال می‌کنیم و شما هم حالا اشاره خیلی خوبی کردید که بنا نداریم بحث رو کش بدیم و این استقبال خانوم ها و آقایون، دخترها و پسرها از این موضوع، حالا نشون دهنده این هستش که این موضوع اولا مورد نیاز جامعه است، ثانیا ما هم داریم تلاش خودمون رو میکنیم که این جایگاه رو بالا ببریم. اما بپذیریم که تغییر فرهنگ کار تدریجیه.
بله.
و اگر این تدریجی بودن تغییر فرهنگ رو نپذیریم، نه تنها خدمت به زن نکردیم بلکه بهش هم خیانت کردیم. ما نقطه‌ای رو که در اون هستیم نباید فراموش کنیم، نقطه‌ای که می‌خوایم بهش هم برسیم نباید اشتباه تعریف بکنیم. اگر نقطه‌ای رو که هستیم خوب ببینیم، نقطه‌ای رو هم که می‌خوایم بهش برسیم خوب ببینیم، اون موقع از اون آدمایی که میخوان از نقطه‌ای که درش هستن به اون نقطه‌ای که باید باشن برسن، از اون آدم‌ها هم یه شناخت واقع بینانه‌ای داشته باشیم، نه خیال پردازانه. اون موقع میتونیم یه تعریف دقیقی داشته باشیم از زمانی که برای پیمودن این مسیر باید در نظر بگیریم.
بله.
من ابتدا باید تلاش کنم که مرد امروز جامعه من قدر و قیمت کار خونه رو بدونه. باید تلاش کنم که بفهمه اگه زن در خونه داره کار میکنه ایثار میکنه. اگه با فرهنگ سازی نتونیم این نگاه رو به مرد امروز منتقل کنیم، نمیتونیم بهش بفهمونیم که اگه در توانت هست به صورت دنیایی و مادی هم از زحمات همسر تقدیر کن. اگه این رو نفهمه و بهش بگیم که حالا بیا یه ماهیانه‌ای برای همسرت در نظر بگیر، نه تنها این کار رو انجام نمیده بلکه ممکنه حتی عکس العمل منفی هم نشون بده و این به نفع زن نیست.
خیلی اصلا پشیمون میشن از ازدواج کردن.
واقعا هم همینجوریه. یا نه اصلا نگاهشون به زن یک نمیدونم دیگه
مادی
نگاه...
میشه دیگه.
بله، نگاه رفاقتی و نگاه یک همراهی و همسری، بله معامله ای میشه.
بله.
مرد امروز متاسفانه کار زن رو در خانه وظیفه اون میدونه و میگه در برابرش هم من بهش دارم قضا میدم، پوشاک میدم، مسکنش رو تامین میکنم، در حالی که واقعیت دینی ما چیه؟ دادن پوشاک، دادن غذا، تامین مسکن جزء واجباته. اینه اگه مرد این کار رو نکنه بره. از نگاه حقوقی مجرمه.
درست.
اگر بتونه ما انجام نده، در حالی که اون کارهایی که زن داره انجام بده از نظر حقوقی وظیفهش نیست. حالا پس ما اینجا بپذیریم اگر ما بخوایم رو این مسئله مانور بدیم، قبل از اینکه ذهنیت مرد امروز رو نسبت به کار خانه تغییر بدیم، مطمئنم به زن خدمت نکردیم.
درست.
اینم یه نکته. اما نکته بعدی میخوام برم سراغ آقایان.
خواهش
کنم. اجازه
نزایی خواهش کنم. و حالا همراهی این بحثایی که داریم میکنیم راجع به زن و خانه‌داری و اشتغال با اون گام‌های موفقیت در زندگی که رفق و مدارا است خیلی بامزه شد. یعنی اینجا هر چی میتوپیم و میگیم رفق و مدارا
بکنیم. اتفاقا اینا رو باید در نظر بگیرن، یه دفعه این بحثای ما باعث اختلاف نشه واقعا، چون من واقعا نگرانم. قبل از این که من خطاب به مردها حرفی بزنم، باید مشخص کنم که مقصودم از مردها فقط شوهران نیستن، مقصودم پدران هم هستن، پسرها هم هستن، برادران هم هستن.
جنس مذکر.
جنس مذکر. آفرین. بنده در اینجا به همه مردم میخوام بگم بیایید اولا به زن خانه‌دار به نگاه تکریم توجه بکنیم، احترامش بذاریم. آقایون محترم جامعه، اینا شعار نیست که ما داریم میگیم، با تأسف باید بپذیریم. چون ما به خانه‌دار بودن زنانمون افتخار نکردیم، چون به خانه‌دار بودن اونها با اون معنای مقدسش نبالیدیم، چون به خانه‌دار بودن زنهامون با اون ارزش متعالیش توجه نکردیم، اونها رو تکریم نکردیم، احترام نگذاشتیم، حالا باید یه فکری بکنیم به حال اینکه زنها چرا اینقدر به سمت اشتغال شغل‌های مردانه و مردواره کردن خودشون دارن پیش
اصلا بدن. چون به این توجه نکردیم که خانه‌داری هم یک شغله دیگه.
تمام شد. خیلی تعبیر خوبیه.
اگر قبول کنیم که یک شغله،
یک شغل
دیگه
واقعاً و شغل بسیار سخت
در کنار بقیه شغل‌ها، یک شغل دیگه شغل... شاید بالاتر از اونها باشه.
شاید نه، من میگم حتماً بالاتر از اون، چون واقعاً تو شغل خانه‌داری با اون تعریفی که ما از شغل خانه‌داری کردیم، زن داره به خانه آرامش میده، محبت میده، تو این خانه داره انسان رو پرورش میده.
درست.
یعنی برترین مخلوق عالم رو داره پرورش میده. کجا بالاتر از خونه دیگه میتونه این اتفاق بیفته؟ خب من میخوام بگم آقایون اگه نمیتونید به صورت مادی حق زن رو توی این عرصه ادا بکنید، حداقل احترام بگذارید، حداقل به او بفهمونید که من میفهمم تو چقدر کار بزرگی داری میکنی. من معتقدم اگر ما در مقابل فرهنگ غربی یه حالت انفعالی پیدا کردیم و بعضی از زنانمون تلاش کردن موقعیت خودشون رو شبیه به موقعیت زنها تو غرب بکنن، یه انحراف بزرگ تو جامعه ما پیدا شده و این هم باید یه جایی متوقف بشه. اما یه عده‌ای توی این انحراف نقش داشتن و باید در قیامت هم پاسخگو باشن. ولی این رو نباید فراموش کرد که ایجاد این انحراف خیلی خیلی فراتر از ایجاد انحراف در یک فرده. یه موقع هست من رفیق ناباب آقای محمدی میشن، منعرفش میکنم، درست شد؟ یه چند وقت باش میگردم و به خلاصه بنده خدا رو دچار مشکل میکنم. خب کارم بده ها،
بله.
اصلا از بدیش نمیخوام کم کنم، ولی یه موقع هست نه، من یه کاری انجام میدم که یه شهر، یه جامعه منعرف میشه. گاهی اوقات بالاتر از این، من اصلا یه فرهنگ اشتباهی رو پایه‌گذاری میکنم که در نسل‌های بعدی هم انحراف تولید میکنه. خیلی اصلا یه گناه نابخشودنیه، واقعا گناه نابخشودنیه.
حجم گناه ها با هم یه قابلیت
خیلی خیلی متفاوته. حالا من میخوام بگم یه تعداد خیلی خیلی قابل توجهی در ایجاد این انحراف نقش داشتن. تعارف که نداریم، این انحراف الان تو جامعه ما اتفاق افتاده. یعنی تعداد قابل توجهی از زنان ما از این که وارد عرصه های مردانه بشن به خودشون افتخار میکنن و تلاش میکنن که وارد عرصه های مردانه بشن. یه عده قابل توجهی از زنان ما از این که در محیط خانه هستن احساس عقب موندگی میکنن. این انحراف، انحراف خیلی بزرگیه. من نمیخوام بگم تو همه هست، ولی اتفاق افتاده.
بله.
این انحراف، انحراف فرهنگی تولید کردنه که در نسل های بعدی هم مسئلهش حتما خواهد بود اگر متوقف نشه. یه روایت من بخونم ببینیم حجم این گناه چیه.
بله.
اسماعیل جعفی میگه از امام باقر علیه السلام شنیدم که حضرت فرمودند من سن سنت عدل فتبع کان له مثل اجر من عمل بها من غیر ان ينقص من اجورهم شیئا. هر کسی یه روش و یه سنت عادلانه ای رو بنیان بگذاره و دیگران از اون تبعیت بکنن، پاداش همه کسایی که به اون سنت عمل میکنن رو در نامه عمل او می نویسن بدون اینکه از پاداش اونها چیزی کم بشه. اما و من سن سنت جور فتبع کان علیه وزر من عمل بها من غیر ان ينقص من اوزارهم شیئون. اما اگر کسی یک سنت و روش، خیلی تعبیر دقیقا، سن سنت جور، یه سنت و یک روشه ظالمانه رو بنیان بگذاره و دیگران ازش تبعیت بکنن، وزر و وبال هر کسی که به اون سنت عمل میکنه برای بنیانگذار او ثبت میشه بدون اینکه از وزر و وبال اون کسایی که به اون سنت عمل میکنن چیزی کم بشه. ما وقتی میبینیم این اندازه گرایش زنها به محیطهای مردانه و به کارهای مردانه و به اشتغال در جایی که ضرورت نداره ضربه به خانواده میزنه و وقتی میبینیم خانواده این اندازه در نزد خدا محبوبه، ضربه به خانواده دیگه میزان گناهش مشخص میشه که اگر من در شراکت داشته باشم باید حساب کار خودم بکنم. حالا من میخوام بگم یکی از کسانی که در این مسئله شراکت داشته و دارن مردانی هستن که جایگاه زن خانه‌دار رو اون گونه که باید ندیدن، به زن خانه‌دار اون گونه که باید توجه نکردن، حق زن خانه‌دار رو هم اون گونه که باید ادا کردم.
خب متشکرم. یکی دیگه از تماس‌های شنوندگان بزرگوار رو بشنویم که حالا به این موضوع هم بی ربط نیست.
به زنها میگن کار نکن، به مردها بگن احتیاج زن رو برآورده کنه، بعد به زنها بگن کار نکن. وقتی زن احتیاج داره خواستهای مفیدش رو برطرف نمی کنن، مقصر
مردان. رادیو معارف، گروه اندیشه و حکمت.
خب آقای عباسی، این گلایه اگرچه از طرف یه مرد بیان شده، اما همه ما میدونیم که کم نیستن خانم هایی که این گلایه رو از مردان دارن. بذارید پیامک رو هم که موضوع نزدیک به دغدغه این برادر شنونده است بخونم. آیا اشکالی دارد زنان خانه هم حقوق مالی داشته باشند؟ مگر نه اینکه زن و مرد شریک زندگی هستند؟ پس این شراکت در کجاست؟ ما زنان که برای شیر دادن و کار خانه با ذوق و شوق و جان مایه می‌گذاریم، حتما باید طلاق بگیریم که به حق ناچیزی برسیم، یا فقط در قناعت و معنویت و وعده‌های آخرتی ما را بس است؟ پس در دنیا به دنبال هیچ چیز نباشیم؟ نوبت ما که می شود باید به دعا و نماز و غیره قناعت کنیم. شما مردان که مدیران خانه هستید برای ما چه می کنید؟ این موردهایی است که باید بسیار توجه کرد که زندگی به سمت تخریب نشود. باید بسیار هم طلب توی برنامه هم راجع به این حقوق زنان سوالی کنیم، آیلمندی ها زیادتر کنن، کلن برسه به خود خانوما، شاید یه خود از این دغدغه‌ها کمتر شد.
حالا مگه آقایون آیلمندی ها رو میدن به خانوما؟ همین
کمیش هم بیشترش بکنیم که بدیم، حالا کمه اینقدر ناچیزی
بریدن تو حساب خودشون.
بله.
این یعنی شما میگید الان نگران نمیدن به خاطر اینکه خیلی کم
آره، قابل ترجمه باشه احتمالاً
یه چیز بزنن روش بدن. مگه حتما آیه نازل شده همون آیلمندی ها رو بدن؟ میشه یک کارش کرد.
نظر شما چیه؟
حالا من علاوه بر نکته هایی که تو پرسش قبل گفتم، این پرسش، اون پیامک، این تماس یه بهانه ایه برای این که من اون بحث قبلی رو یه مقدار تکمیل ترش بکنم. من تو سوال قبلی گفتم که واقعا درسته که لازم نیست ما همیشه تشکرمون مادی باشه، ولی درستم نیستش که ما همیشه تشکرمون غیر مادی باشه. یه بار دیگه تکرار می‌کنم، لازم نیست که تشکر ما همیشه مادی باشه.
بله.
ولی درستم نیست که تشکر ما همیشه غیر مادی باشه. چه اشکالی داره مخلوط بکنیم اینا رو؟ کسایی که توانایی دارن هر اندازه کم، چقدر خوبه یه پولی رو به صورت ماهیانه هفتگی در اختیار زنشون بگذارن. من اصلا نمیخوام بگم این پول به عنوان مزد کارخانه ها، اصلا خجالت میکشم بگم. آیه
مزد کارخانه فکر کنم بیشتر
از همین رو میخوام بگم. آیه محمدی، من اصلا
ابایی اگه بخوایم حتی چیزی
همین جوره، من اصلا ابایی ندارم از اینکه بعضیا بعد اینکه من این حرفا رو میزنم معمولا تماسای منتقدانه میگیرن که وای تو چرا این کارا رو داری میکنی، یه تعابیری هم به کار میبرن که من نمیخوام اینجا به کار ببرم، ولی واقعیتش اینه که با تمام سلولای بدنم معتقدم که بزرگترین کار رو زنهای خانه‌دار به معنای واقعیش دارن انجام میدن. به همین دلیل هر چقدر هم که بخوایم حقوق بهش بپردازیم شدنی نیست. ببینید شما الان یه پرستاری که فقط میخواد بچه رو نگه داره، نه میخواد تربیتش کنه، نه حتی میخواد بهش شیر بده، از شیره جونش بگیره بهش بده. ببینید در طولای مثلا نصف روزی که میاد خونه و میره اینو یه خود ترتمیزش کنه چقدر میگیره؟
حقوقی کارمند رو میگیره دیگه.
بعضی وقتا آیه محمدی من سراغ دارم، بعضی وقتا پرستارهایی که میان توی خونه خیلی بیشتر از اینا. پس من اصلا نمیخوام بگم این پول رو به عنوان حقوق بهشون بدیم، ولی میشه تقدیر کرد. گاهی وقت بچه
بدیم. چی؟ دست خوش بدیم.
نمیدونم تعبیر دست خوش. گاهی وقت بچه ما تو خونه کار میکنه، ما مثلا یه پولی بهش میدیم میگم آفرین. نمیخوایم بگیم بچه جونی مزد کار توئه. نه، ولی میخوایم بگیم من فهمیدم که تو داری کار میکنی. از یک طرف دیگه من میخوام بگم که بعضی از زنها یه گلایه هایی دارن، واقعا این گلایه ها به حقای محمدی.
بله.
به ما میگن چی؟ به هر حال ما به عنوان یه زنی خرجایی داریم برای خودمون غیر از این خرجای معمولی که جز نفقه است، یا خرجایی دوست داریم برای خودمون داشته باشیم. من اصلا میخوام یه وقت به یه فقیری کمک بکنم خالصانه. ما نمیخوایم، نمیتونیم مثلا خلوص داشته باشیم تو زندگیمون. حتما وقتی میخوایم به یه فقیر کمک بکنیم باید مثلا شوهرمون بفهمه، بچه‌مون بفهمه، یا نه میخوام به مادرم یه کمکی بکنم، یا نه روز مادر شده میخوام یه چیزی خودم برای مادرم بخرم بدم. حالا اینا نیازای نامشروعیه؟ نه، ولی برای هر کدوم از اینها من اگر بخوام دست جلوی شوهرم درست کنم انقدر منت میذاره سرم، انقدر سینجینم میکنه که نمیدونم برای چی، چرا انقدر فلان، به همون اصلا پشیمون میشم از اینکه همچین کاری بکنم. خب واقعا اینا خواستایی به حقیه. کاش میشد واقعا اونایی که تواناییشو دارن، من تأکید میکنم خانمایی هم که همسرانشون تواناییشو ندارن با شنیدن این حرفا خلاصه توقعشون بالا نره، اونایی که تواناییشو دارن که من میدونم کم نیستن، کسایی که دارن حداقلی هم که شده یه چیزی به همسرشون بدن، بذارید که مقدار دستشون تو جیب خودشون باشه. من این رو باز تاکید میکنم، یکی از دلایل، اینو بر اساس کارهای میدانی و تجربه میگم، دیگران هم تایید میکنن، فقط حرف من نیست، یکی از دلایل اصلی ورود خانم ها به عرصه اشتغال در جایی که ضرورت نداره احساس نیاز به استقلال مادیه. بله. به خاطر اون پتک هایی که از شوهرشون به صورت منت به سرشون میخوره.
بسیار متشکرم. خب یکی دیگه از تماس‌های شنوندگان محترم رو درباره موضوع برنامه بشنویم.
خسته نباشید. پرسمانه؟
بله بفرمایید.
پیشنهادی داشتم خدمت مجری برنامه و کارشناس محترم برنامه‌تون.
خواهش می‌کنم.
در مورد اشتغال خانم‌ها هستش. فکر کنم یکی از عواملی که باعث شده خانم‌ها رو بیارن به این اشتغال بیرون اینه که جوانانی که دارن ازدواج میکنن یا میخوان ازدواج بکنن میگردن دنبال خانمایی که کارمندن. اصلا به نظر بنده مد شده امروزه جوانان به دنبال اونایی میرن که کارمند باشن. خواهش میکنم مطلب فرمایید.
پرسمان نشانی قم صندوق پستی 37185 خط تیره 444.
خب دوستان عزیز و ارجمند، من باز هم دعوت میکنم که مشارکت داشته باشید با ما در برنامه پرسمان خانواده. سوالهای خودتون رو مطرح کنید، حالا به اون سوال ما هم پاسخ بگید که خاطرهای تلخ و شیرینتون از زندگی با مادران شاغل حالا یا غیر شاغل و خانه‌دار چه چیزهایی بوده. خدمتتون بگم قبل از اینکه پاسخ شما رو صدا باسی بشنویم، خوبه من پیامکای رو در همین ارتباط بخونم. نوشتند سلام خسته نباشید، با خواستگارایی که یکی از شرایطشون شاغل بودنه چه کار کنیم؟ خدمتتون عرض کنم که تو پیامک بعدی اومده سلام با تشکر از برنامه خوبتون، جدیداً خیلی از پسرها وقتی که به خواستگاری میرن شاغل بودن دختر رو شرط میکنن، یا اینکه وقتی عنوان میشه که دختر پس از ازدواج نمیخواد سر کار بره انگیزه پسر از ازدواج با اون دختر کم میشه. برای من این مورد چندین بار پیش اومده، میخواستم در مورد این مسئله هم صحبت کنید. بسیار تشکرم کردند. باز هم نظرهای خودتون رو به 30553 سامانه پیامک ما و دو شماره تلفنمون 329-10551 و 329-10552 با پیش شماره 025 بفرمایید. آقای عباسی در خدمت.
خب یه واقعیت رو بهش اشاره کردن توی هم این تماس هم توی این پیامک ها که امروزه هستن پسرهایی که یکی از شرایط همسر ایدئال خودشون رو اشتغال میدونن و به صراحت هم میگن، مثلا به مادرشون، به خواهرشون، به خالهشون، اون کسایی که دنبال یه مورد مناسب برای او هستن میگن اگر کسی بود که کار نداشت سراغش نرید. حالا یه مقدار دور زمونه داره برعکس میشه توی شیوه حالا انتخاب اینها. ما داریم توی برنامه‌هامون این ور اون ور میگیم که زیاد به شغل ثابت پسرا هم گیر ندید، بذارید اینا ازدواج بکنن، خدا روزی رسونه، کارم جور میشه. حالا گیره یه پسرایی افتادیم که به شغل ثابت دخترا گیر میدن، یعنی میگه که این دختره باید شغل ثابت داشته باشه، که خیلی نشون دهنده اینه که زمونه تو ذهن این آقایون برعکس شده.
بله.
من معتقدم آقای محمدی بگذارید خیلی صریح بگم، یکی از اصلی ترین ملاک‌های شوهر خوب برای یه دختر اثبات مردانگیشه. کسی که از همون ابتدا میخواد به درآمد همسرش تکیه کنه، خیلی صریح میگم که به عقیده بنده قابل تکیه نیست. یعنی مردی که از اون ابتدا که میخواد وارد زندگی بشه هنوز نشده، میخواد تکیه کنه به درآمد زنش، از همین ابتدا داره ضعف خودش رو به زنش نشون میده. و این زن چندان امید تکیه کردن به این مرد رو نباید داشته باشه. این چه حرفیه؟ اگر زن شاغل نبود من نمیگیرمش. خدا روزی این زن رو به عهده تو گذاشته و خدا هم گفته اگر این میلیاردر هم باشه یک قرون از پولش برای تو نیست، و حتی اگر تو مجبور باشی بری صبح تا شب کار کنی اجازه نداری به او زور بگی و بگی خدا پولت رو من بده. خدا اینجوری خواسته، من که حکمش رو صادر نکردم که. خدا گفته باید بر نفقه و روزی اونو تو بری تأمین بکنی. بله. تو میای خلاف حرف خدا میگی که من میخوام با کسی ازدواج کنم که نفقه اونو دوتایی چی بکنیم. حالا اسم اینم میذارم مشارکت اقتصادی و به هر حال
همدلی و
همراهی و همراهی و این حرفا چیه؟ یه مقداری گاهی خود من آقای محمدی اینجور جاهایی روک
آدم غیرتی میشه،
حرف میذارم حالا به تعبیر شما آدم غیرتی میشه. ولی خب اگر کسی تو این دور زمونه بیاد به من بگه فلانی من یه جوونی هم 24-5 سالم 30 سالم مثلا 35 سالم نمیدونم ازدواج نکردم یه مورد مناسب من معرفی بکن، وقتی به من بگه ویژگی ها یکی از ویژگیاش به شاغل باشه میگم برو من برای تو کاری نمیکنم. تازه همین الان ثابت کردی که نمیتونی رو پای خودت بیستی، چه برسه به این که بخوای تکیهگاه یک نفر دیگه بشی. به هر حال من نگاه بدبینانه ای به این شروط دارم از طرف آقایون.
برامون نوشتن که چرا همه سخنان شما دفاع از زنان است، چرا نمیبینید که درآمد امروز مردان کفاف زندگی و خوراک و غیره رو نمیده، دیگه چه برسه به حقوق و سه تا نقطه نوشتن.
آقای محمدی چرا این شنونده ها خوب دقت نمیکنن؟ من که قید میزنم اگر تواناییش هست به خانوما هم میگم که اگر همسرتون توانایی نداره با این حرفا اختلاف درست نکنی. یعنی یه مقداری حس میکنم شاید وسط
گفتید دارن بازم اگر
چی؟
میگم بازم گفتید اگر
اگر تواناییشو داشتن
درست. خب اگه نباشه چی؟
خب اگه نباشه خب اگه نباشه اگه نداشتن این خانومم
بنده عملی برنامه گوش بده.
بله
خب بسیار ممنون و متشکر. 18:41 دقیقه هست، برنامه‌ای که تقدیم شما بزرگوارم میشه برنامه پرسمان خانواده هست. 30553 سامانه پیامک ماست و دو شماره تلفنمون 329-10551 و 552 با پیشماره 025 در اختیار شما بزرگوارم. هفته گذشته یکی از شنوندگان نظر مقام معظم رهبری رو در زمینه اشتغال زنان رویا شده بود که در ما هم سخنان ایشون رو در این زمینه پخش کردیم. ایشون دو شرط رو برای اشتغال زنان لازم دونستن، یکی ضرب نزدن به کار اصلی که همون کار خانه، همسرداری و تربیت فرزنده، و دیگری هم رعایت حریم محرم و نامحرمه. ما تا حالا درباره شرط اول حسابی حرف زدیم اما درباره شرط دوم حرفی نزدیم. برای شده امروز به این پرسش اساسی پاسخ بدیم که رعایت محرم و نامحرم در محیط کاری چه مشخصه هایی باید داشته باشه. قبل از اینکه به سراغ پرسش اصلی برنامه بریم چند پیامک از پیامک‌های شما رو در این باره با هم مرور کنیم و بعد از اون هم برخی از تماس‌های شما رو بشنویم. نوشتن سلام، بنده در یک شرکت شاغل می‌باشم، متأسفانه محیط کاری به محلی برای خودنمایی عرضه زیبایی‌ها تبدیل شده. به جای استخدام این خانم‌ها می‌توان از مردان سرپرست خانوار استفاده کرد. آقای محمدعلی جهانی از تهران برام پیامک دادن. نوشتن سلام، تو را به خدا راجع به خطرات محیطی محل کار با نامحرم که امروزه علامت تجدد و کلاس داشتن حساب میشه چندین جلسه در برنامه بگذارید. این سموم خطرناک در جامعه ما اپیدمی و همه گیر شده. با تشکر. من ببخشید اگه تون پیامکار میخونم، میخوام وقت کنیم که انشاءالله به همه برسیم. با سلام، بنده 10 ساله که به عنوان نگهبان در خدمت یکی از مجموعه های اداری و اقتصادی هستم. متاسفانه معاشرت برخی از همکاران زن و مرد در خور کارمندان نیست، بیشتر از خودشون حرف میزنن تا کارشون. یه پیامک هم میخونم، البته به طور غیر مستقیم از برخی از واقعیت‌های موجود در روابط کاری حکایت داره. سلام آقای عباسی، من سرپرست خانواده به دلیل مذهبی بودن و داشتن زیبایی جای مناسبی برای کار پیدا نمی‌کنم. هر جا اگر بفهمم من همسر ندارم بیشتر اذیت می‌کنن. من که تنها فکر خوراک برای دو کودکم هستم، باید چه کنم؟ حالا به تماس چند نفر از شما دوستان شنوندن گوش بدیم.
من میخواستم اول که تشکر کنم از برنامه خوبتون، چون خیلی از دغدغه‌های ما بچه مذهبی ها رو داره مطرح میکنه و این نکته رو میخواستم بگم. الان داشتم صحبت های آقا رو گوش میکردیم که ایشون فرمودن که مشکلی با کار کردن خانم ها ندارن، ولی باید اون فضای محرم و نامحرم حتما رعایت بشه. من تجربه شخصی خودم میخواستم بگم که چند وقتی پیش رفته بودم جایی برای یه کاری، حالا نمیخوام بگم که کجا بوده، ولی تو اون فضایی که فقط خانم‌ها بودن، اصلا احساس بنده این بود که خانم‌ها رو گذاشتن که با توجه به جاذبه های اونا بتونن یک سری مشتری رو جذب کنن. من میخواستم ببینم چرا ما تو کشوری که زندگی میکنیم، مهد تشریع جهان، تمام کشورهای اسلامی دارن به کشور ما توجه میکنن، همچین فضایی داشته باشیم که خدای نکرده اسباب گناه فراهم بشه.
متاسفانه این رعایت اصول محرم و نامحرم تو محیط کار اصلا رعایت نمیشه. یکی میگم اصلا، نه که خدای نکرده قصد توهین داشته باشن به خانم آقایونی که شاغل هستن تو محیط کارشون، جوری هست که هر دوتاشون با هم توی محیط کار میکنن، نه روال کار اداریمون، نظام سلسله مراتب، حالا نمیدونم چه جمله بگم، طوری هست که اصلا این حدود رو نمیخوان رعایت کنن. ساده ترین جایی که خیلی اثر کار دارن مثلا بانک. من فکر نمیکنم کار بانکی طوری باشه که نیاز داشته باشه حتما خانم اونجا کار بانکی رو انجام بده. این پشت گیشه ها در کنار هم قرار گرفتن، خانم و آقایون کنار هم هستن، کار مردم رو رجوع میکنن. اصلا این ضرورتی نداره که اونجا یه خانم کار کنه. حالا انشالله که این بحث مطرح بشه، خیلی نکته مهم و خوبیه. من تشکر میکنم از آقای عباسی که صحبتهای آقای عباسی واقعا تو زندگی مؤثره. انشالله که خدا توفیقشون بده و این صحبتها هم به گوش مسئولا هم من میگم باید برسه.
حقیقتا موضوع شغل الان یه موضوع غم‌انگیزی هست تو جامعه ما. چرا؟ برای اینکه اکثر مکانه که آدم مراجعه میکنه میبینه خانوم ها شاغل هستن. موضوع محرم و نامحرم هم بود. جاهایی آدم میره میبینه خجالت میکشه تو اون اداره درخواستش بده. برای اینکه میبینیم آقایون خانوم ها خیلی راحت با هم اینجا دارن مراوده و زندگی میکنن.
اولا اینکه خیلی تشکر از استاد عباسی که واقعا راجع به مسئله کار زن خیلی دقیق و مشکوکانه میگن. یه انتقاد کوچیک من ازشون دارم ولی کلا ایشونو قبول دارم، تایید میکنم، ولی حس میکنم راجع به بحث محرم نامحرم ایشون بنا به دلایلی نظر اسلامو کافی نمیگن.
پرسمان نشانی قم صندوق پستی 37185 خط تیره 444.
خب دوستان گرامی، باز هم منتظر هستیم تا نظرهای شما رو درباره بحثمون بدونیم. حالا بعضی از پیامکایی هم که میاد یه خورده من احساس داغی میکنم اینجا آقای عباسی. خدمتتون بگم که حالا ان شاءالله بعد از برنامه توی برای هفته آینده پیامکایی که شما بررسی می‌فرمایید پاسخارم ان شاءالله در میارید میگید به شنوندگان عزیز. 3553 باز هم تاکید میکنم سامانه پیامک ما و دو شماره تلفنمون 329-10-551 و 552 هست با پیش شماره 025 در اختیار شما شنوندگان عزیز و ارجمند. آقای عباسی، بعضی از الان قبل از این که برسیم به این پاسخهایی که قرار شما بگین، من شنوندگان بزرگوار پرسیدن که آقای عباسی چقدر خودشون عمل میکنن به حرفایی که میزنن. بعد حالا یه جای دیگه پیامک دادن که برنامه‌تون خیلی فمینیستیه. ما هید اسون هم میکنیم که نیست، ولی خب مثل این که فایده نداره.
نکته اول این که واقعیتش من یه به اندازه تواناییم و اصلا قابل هم نیست، ولی برای خانواده غیر از نفقه یه پول هفتگی در نظر دارم و در اختیارشون میگذارم که گفتم واقعا من خجالت دارم میکشم. مطمئنم خانواده هم داره برنامه رو گوش میده، میدونم که اصلا
من میبینم آقای عباسی رو اینجا، شهادت میدم به جای همه بزرگوار
که خجالت دارم میکشم. واقعا خجالت میکشم. این رو آیه محمدی، اینایی که میگن نمیدونم حالا فمینیستی شده برنامه و فلان، نمیدونم تعریفشون از فمینیستی چیه، ولی واقعا یکی از مقدس‌ترین کلمه ها توی ذهن من کلمه خانه‌داریه، کلمه تربیت فرزنده، کلمه همسرداریه. دلیلش هم اینه، چون خدا اهل بیت علیهم السلام توی معارف دینی ما، در فرهنگ عالمان ربانی ما این کلمه ها کلمه های مقدسیه. وقتی که پیغمبر من، امام من، همسرداری رو یک جهاد میدونه در کنار جهادی که با شمشیر در میدان جنگ داره انجام میگیره، من این رو مبالغه حسابش نمیکنم و با تمام وجودم میپذیرم. و کسی که این کار رو داره انجام میده برای من یکی از محترمترین مخلوقات خداست. اگر این یعنی فمینیستیکای گفتن، اگر احکام خدا رو گفتن یعنی حرفای فمینیستی زدن، که یه مقداری باید توی عقایدمون تجدید نظر بکنیم. خوبه این کسایی که انتقاد میکنن که حرفای شما بوی فمینیستی رو داره خلاصه به مشام میرسونه و حالا شما هم که اونجا داره داغ میکنه، انشالله که حالا تا آخر برنامه سالم باشی. خوبه اصلا یه مقدار به ما بگن که از نگاه شما فمینیست یعنی چی؟
تعریف
کوتاه. هر کجا که دفاع از زن شد میشه فمینیست. اصلا فمینیست توی پیشینه تاریخیشو تو غرب در بیارید ببینید از کجا شروع شد، اصلا کیا اومدن
توصیه کنیم به شنوندگان بزرگوار یه تحقیق میدانی مراجعه کوتاه به کتاب‌ها و حالا همین اینترنتی که همیشه در دسترس بکنن معنای فمینیست رو در بیارن ببینن
هیچ ربطی نداره به این بحثایی که ما کردیم. خوبه یه بار بگن این حرفی که شما میزنید در قرآن در روایات نیست، از خودتون در آوردید، از کتاب فردریک فلان و ویلیام چیچیاک در آوردین، این فمینیستیه. ما هم میگیم چشم، اما اگر حرفی از متن قرآن و احکام الهی و روایات بیرون میاد که یه مقداری باید احتیاط کرد نسبت به فمینیستی بینا دادن. ولی خب به هر حال این بحث محرم و نامحرم که مطرح شد،
قبل از اینکه بگید یکی دیگه از پیامکارو من بگم، نوشتن که بحثای شما توهین به خانم‌های شاغله، حالا فکر میکنم کمک کنه به این مبحثی که الان داریم. ما خیلی احسان میکنیم اون هم بیانات مقام معظم رهبری که هفته گذشته پخش شده، هم بارها در برنامه گفتیم که اگر همه وظایف رو هر کسی سر جای خودش انجام بده و حالا بیرون از خونه هم کار کنه مشکلی نداره، ولی ظاهرا باز یه تلقی دیگه
میگم راستی داره دار میشه، یعنی میخوای بیاید پیش خودم بشینید از اون مانیتور خلاصه فاصله بگیرید
در خدمت.
حالا شما یه پیامی نمیذارید؟
نه من دیگه پیامی
محرم و نامحرم میمونه.
نه اتفاقا چون به محرم و نامحرم چون بخشش همین شاید این توهین احساس شده بوده.
ببینید واقعیتش اینه که درباره بحث محرم و نامحرم در محیط اجتماعی بدون هیچ تعارف و بدون اینکه بخوایم یک کاری بکنیم که خلاصه نظر همه جلب بشه، واقعیتش اینه که در متن آیات و روایات ما اصل بر جداسازی زن و مرد، این حرفی توش نیست که اصل اینه تا جایی که امکان دارد زن و مرد مواجهه کمتری در محیط اجتماعی داشته باشن. چه فرقی هم نداره، این زنها زنهایی باشن که در رده های بالای اجتماعی هستن مثل زنان پیغمبر که ام المؤمنین محسوب میشن، چه نه کسایی که حالا تو رده معمولی جامعه هست. ببینید آیه صریح قرآن در آیه 53 سوره احزاب به زنان پیامبر صلوات الله علیه و آله اینجوری خطاب میکنه: و اذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلکم اطهر لقلوبکم و قلوبهن. هر وقت ببینید درباره زنهای پیامبر صلوات الله علیه و آله خیلی دقت بکنید، هر وقت به مؤمنین میفرماید، به مسلمان ها، از زنان پیامبر شما چیزی خواستید فسالوهن من وراء حجاب، از پشت پرده، از پشت یه حائلی این رو طلب کنید. قدیما مرسوم بود، الان دیگه یه مقداری بعضی ها اینو بی کلاسی میدونن که وقتی یه مرد میرفت دمه در، مردی نبود، زن وارد میومد پشت در چیزی طلب میکرد، زن بدون اینکه خودش رو نشون بده از پشت در اون رو میداد و در رو میبست و تمام میشد، ولی عمل میکردن، یعنی عین این آیه رو عمل میکردن. ولی الان ظاهرا یه مقداری با فرهنگ نمیدونم پیشرفته چی اسمشو بذاریم، توسعه یافته، انگار سازگاری نداره. بعد جالب اینجاست در پایان آیه میفهمن ذالکم اطهر لقلوبکم و قلوبهن. این کاری که من دارم به شما مسلمون ها میگم که با مادران دینیتون، یعنی ام المؤمنین و همسران حضرت مادران مؤمنین محسوب میشن، اینجوری برخورد کنید هم برای دلای شما بهتره هم برای دلای اونا بهتره. دنیایی هست تو این ذالکم اطهر لقلوبکم و قلوبهن وجود داره که ما حالا تو این برنامه نمیرسیم، ولی من اگر خدا توفیق بده و زنده باشیم تو برنامه بعد یه مقدار درباره این آثار ارتباط های این چنینی صحبت خواهم کرد. حالا شاید بعضی بگن نظر شخصی خودتو به ما تحمیل نکنی، این آیه قرآن، تفسیر تو از این آیه قرآن گرچه خیلی واضحه، ولی بذارید چند تا جمله از شهید مطهری در زمینه این آیه بخونم. شهید مطهری وقتی به این آیه میرسن اینجوری آیه رو دربارش توضیح میدن، میگن که طبق این دستور مرد نباید وارد جایگاه زنان شود، بلکه اگر چیزی میخواهد و مورد احتیاج اوست باید از پشت دیوار صدا بزند. جمله ذالکم اطهر لقلوبکم و قلوبهن مانند جمله من یستعفف خیر لهن که در آیه 61 از سوره نور آمده است دلالت میکند که هر اندازه مرد و زن جانب پوشش و ترک برخوردهایی که مستلزم نظر است رعایت نمایند به تقوا و پاکی نزدیک تر است، همانطور که گفتیم
رخصت‌ها یعنی اجازه‌های تسهیلی، یعنی اجازه‌هایی که برای آسان کردنه، و ارفاقی که به حکم ضرورت داده می‌شوند، نباید رجحان اخلاقی ستر و پوشش و ترک نظر را از یاد ببرد. یعنی بعضی جاها دین به اقتضای ضرورت اجازه داده این مواجهه انجام بگیره، ولی این نباید به این معنا برداشت بشه که دین توصیه کرده که زن و مرد با هم دیگه باشن. نه دیگه، به هر حال مسائل اجتماعی اقتضا میکنه، گاهی اوقات این ضرورت هست، مثل زمان جنگ که خانم های ما بلند میشدن میرفتن پشت جبهه و تا حتی نزدیک خط مقدم و شاید حتی تا خود خط مقدم هم پرستاری میکردن به خاطر نیاز، به خاطر ضرورت، و خیلی جای دیگه ممکنه این ضرورت اتفاق بیفته. اما این به معنای این نیستش این کار خوبیه، مثل خیلی از کارهای دیگه که در ضرورت خیلی شاید کار واجبی هم باشه، ولی در حد خودش بدون وجود اون ضرورت نه تنها کار خوبی نیست، کار حرامی هم ممکنه باشه. این حدیث معروف هم که همه شنیدیم، فکر نمی کنم کسی براش ناآشنا باشه، که سوالی رو رسول خدا صلی الله علیه و آله مطرح کردن که چه چیزی برای زن از همه بهتره؟ حضرت زهرا سلام الله علیها فرمودن که الله ترا رجلا ولا یراها رجلا، مردی اون رو نبینه و او هم مردی رو نبینه، که در این هنگام تو روایت داره که فزم محاله رسول خدا صلی الله علیه و آله دخترشون فاطمه زهرا سلام الله علیها رو به آغوش کشیدن. خب حالا من به خاطر اینکه فرصت نیست یه نکته بگم، البته تقاضام اینه که اون بحث رو فراموش نکنیم، ما یه محمدی گفتیم مشارکت توی خاطرات ترخورشینی، حالا شما تکرارش میکنید، اما من الان پاسخ به سوالم ناقص میمونه به خاطر کم بوده وقت. انشاءالله در هفته آینده، در برنامه آینده ما درباره دو تا نکته باید صحبت بکنیم، بدهکاری من به شنوندهام باشه. یکی این که خب حالا ضرورت اقتضا کرده و ما داریم با هم کار میکنیم، چیکار بکنیم؟ وظایفمون در هنگامی که این اتفاق افتاده و ما همکار شدیم چیه؟
بله.
دوم درباره آثار اختلاط هم باید صحبت بکنیم، که با توجه به اون آثاری که کنار هم قرار گرفته نامحرم و در محیط کار داره، توجهمون رو به وظایفمون بیشتر جلب.
انشالله. بسیار ممنون و متشکرم از شما صدر بستی. حالا من عذرخواهی میکنم اگر یه وقتای پرحرفی من باعث شد که به پایان بحث نرسیم، هم از استاد عباسی هم از شما شنوندگان عزیز و ارجمند. التماس دعای خیر دارم آقای عباسی، ازتون خدا نگهدارتون باشه.
موفق باشید.
باز هم ازتون میخوام که در بحث اون مشارکت بفرمایید، خاطرهای تلخ و شیرین خودتون رو از مادران خانه‌دار و مادران شاغلی که داشتید برای ما بفرمایید از طریق دو شماره تلفنمون 329 10 551 و 552 با پیش شماره 025 و 30553 سامانه پیامک رادیو معارف. التماس دعای خیر. خدا نگهدار.